اواسط دهه 70 باید متوقف میشد، اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه صحیح، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه صحیح، من این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
به نام خدا و سلام. از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تقصیر، ویژه حوزه جمعیت با اجرای بنده مریم جعفری رو میشنوید که به تبیین کاهش جمعیت و معضلات اون میپردازه. خرسندیم که فرصت تبیین وضعیت جمعیت این ابر مسئله کشور رو پی میگیریم، شاید قدمی هر چند کوتاه در این راه برداشته بشه.
سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد بالا، رشد پایین و متوسط را برای ایران پیش بینی کرد و این سناریوها بر اساس 2 متغیر میزان باروری مادران و کل جمعیت به تفکیک هر سال تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. سومین سناریو میزان باروری پایین است که میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 90 به حدود 1 بچه در سال 1400 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد شد. سال 1420 کاهش جمعیت را خواهیم داشت و سال 1480 حدود 31 میلیون نفر و تعداد سالمندان به 47% افزایش پیدا می کند. به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت.
این برنامه با تحلیل محتوای روند چرخه جمعیت و مسائل آن به منظور آگاهی بخشی توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده‌ها و جامعه به پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور همه هفته از آنتن شبکه رادیویی گفتگو تهیه و پخش می‌شود. به امید باز کردن گره‌های مهم جمعیتی با مطالبه‌گری مردم، نهادهای مردم نهاد، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاذق حوزه خانواده و جمعیت از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملی.
در برنامه امروز با موضوع آینده نگاری و وضعیت تحولات جمعیت و خانواده در ایران به مدت 50 دقیقه با شما همراه خواهیم.
با ما در تعامل و مشارکت باشید. در رابطه با موضوع برنامه با شماره پیامک 301035 نظرات، راهکارها و تجاربتون رو با ما به اشتراک بذارید. موضوع برنامه رو با هم شنیدیم. به تناسب موضوع برنامه در خدمت اساتید محترمی همچون دکتر کمیل حسینی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده، خانم دکتر نعمتی، مدرس دانشگاه و جامعه شناس، و مهمان برنامه ما به صورت تلفنی دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر حسینی. یک تحلیل یک دقیقه در خصوص موضوع برنامه برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدواریم که توی این موضوعی که به حال موضوع مهمی است بتونیم یه نگاه‌های جدیدی رو مطرح کنیم و بعضی از مسائلی که بعضن فرض گرفته شده و مسلم دونسته رو زیر سوال ببریم و شاید بتونیم کمک کنیم برای سیاست‌گذاری بهتر آینده کشورمون.
بسیار خانم دکتر، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنونده های عزیز. امیدواریم که این موضوع با بحث هایی که صورت میگیره برای شنونده ها باز بشه و بتونیم یه چشم انداز روشنی رو در این موضوع داشته باشیم.
بسیار. اما آقای دکتر حسین مروتی، صدای ما رو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام
دارم خدمت شما. بسیار. یک دقیقه در خصوص تحلیل موضوع جمعیت و بحران جمعیت و آینده نگری وضعیت تحولات جمعیت در کشور.
متاسفانه با سرعت فوق زیادی داره جمعیتمون به سمت مرزهای سالخوردگی حرکت میکنه و علت اصلی اون هم کاهش بسیار شدید نرخ باروری در 30-40 سال گذشته هست که هر زن 30 سال قبل به طور متوسط بیش از 6 فرزند به دنیا می آورد، ولی الان متاسفانه این میزان به کمتر از 2 بچه رسیده و این سرعت کاهش نرخ باروری منجر به یک سالمندی جمعیت فوق‌العاده سریع و شدید در آینده کشور خواهد شد. تنها راه غلبه بر این معضل و جلوگیری از سالمندی جمعیت هم اینه که اکنون فرزندآوری بیشتری اتفاق بیفته و همین بچه هایی که امروز متولد میشن مشخصاً حامیان سالمندان آینده خواهند.
متشکرم، در خلال برنامه در خدمت شما هستیم آقای دکتر مروتی. آقای دکتر حسینی، در خصوص وضعیت موج تحولات جمعیتی در ایران از دهه 90 تا کنون بفرمایید که اصلا ما اتفاقات خاصی در رابطه با رشد جمعیتی کشورمون داشتیم یا؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که آقای دکتر مروتی هم اشاره کردن، تو دهه 60 یک دو پیک جمعیتی رو داشتیم با نرخی حدود بالاتر از 6.8 این حدود 6 و 8 بالاتر از 6 و در یک اتفاق طبعا نادر در تاریخ نرخ رشد کاهش پیدا میکنه و طبعا به یک سوم خودش میرسه و اینها. اینکه علت این تغییرات چی بوده و نوع مواجهه هم باید با این تغییرات چی باشه خودش حائز اهمیته. یک نگاه این است که تغییراتی که در حوزه جمعیت اتفاق افتاده در همون دوره هم برآمده از در واقع خاص حاکمیت بر تهدید نسل و در واقع کم کردن میزان زاد و ولد بوده، در حالی که به نظر میاد که نه، این الزاماً بر اساس خاص حاکمیت هم نبوده. یعنی اون شعارهای فرزند کمتر زندگی بهتر چندان در زندگی خانواده انقدر تأثیر نداشته که وضعیت اقتصادی و تلاطمات اقتصادی و نرخ تورم و سخت شدن زندگی و چیزهای دیگه فضا رو برای در واقع مواردی کمتر فراهم کرد. این فضا توی به هر حال دهه 90 به نوعی مورد سوال قرار میگیره، یک انذارهایی نسبت به آینده جمعیت داده میشه، این جدی گرفته میشه و در سال 1400 تبدیل به قانونی میشه که مشوقهای مختلفی رو تو رده‌های مختلف از تخصیص زمین، نمیدونم وام، چه و چه و چه برای فرزندان در نظر میگیرن. بالاخره اون مصوبه با همه انتقاداتی که عده‌ای بهش داشتن رأی میاره، اما بعد از گذشت طبعا 2 سال، یعنی در آمار سال 1401 در واقع میشده که بعد مصوبه شد نتایجش پیدا میشده، شما باز شاهد این هستی که باز در واقع میزان موارد اگه اشتباه نکنم 3.7% کاهش پیدا میکنه و اون مصوبه هم نمیتونه کاری بکنه و پیش ببره بعد اساس برداشتی که میشه داشت. و خب گزارشاتی که خود عزیزان بعضن دادن درصد پایینی از مصوبه اجرایی میشه. حالا اینکه این درصد پایین برآمده از ناتوانی حاکمیت در اعمال اون مصوبه بر اساس کمکاری سیستم هاست یا اصلا فقدان امکانات انجامش، باز اینا همه از اهمیته که شاید دوباره صحبت کنیم. و شاید یه سوال بالاتر اینه که همونطوری که من ابتدای اشاره کردم، این که من تصور میکردم که میتوانم با مشوقها با کار فرهنگی نرخ رشد جمعیت رو بالا ببرم، به تعبیری نه، به نظر میاد که این سوال در واقع الان پاسخش گرفته که حتی تو اگه بهترین حالا از ظاهر مشوقها رو بذاری، ولی باز در عمل اون نیست، اون چیزی نیست که جمعیت رو افزایش میده. مردم دارن زندگی کف میدان خودشون رو میبینن و ممکنه اون قوانین هیچ وقت به کارشون نیاد، که حالا احتمالاً تو ادامه بحث بیشتر صحبت میکنیم. فقط چون روی کرده برنامه شما رو به آینده است، من این رو عرض کنم که خب نرخ‌های در واقع جمعیت‌های مختلفی برای ایران پیش بینی شده. مثلا طبق یک برآوردی تو حالت نرخ رشد، حالا به تعبیر نسبتاً بالا، 110 میلیون نفر تو حدود 30 سال آینده، تو نرخ رشد متوسط تو حدود 99 میلیون نفر در 30 سال آینده و در نرخ رشد پایین‌تر حدود 87 میلیون نفر در 30 سال آینده. باز بر اساس برآورد 80 ساله طبق نگاه مثلا سطح بالاتر، نرخ رشد بالاتر 150 میلیون نفر در 80 سال آینده، توی متوسطش 94 میلیون نفر و در کاهشش حدود 54 میلیون. نرخ جمعیت در 80 سال آینده اگر در واقع نرخ رشد پایین باشه کاهش هم پیدا میکنه. این که آیا این تهدید است؟ آیا این فرصت است؟ آیا تحلیلی که برخی از عزیزان روش دارن که الزاماً این یک تهدیدی است که در واقع جامعه رو تهدید میکنه با افزایش سالمندی، این نگاه درسته یا غلطه، چه چیزهای دیگه‌ای بنظرهای دیگری رو میشه به این داشت و اینکه حالا راه حل برای برون رفت از این وضعیت چیه. اینا موضوعاتی که میشه تو برنامه امروز بهش پرداخت ان شاء الله.
متشکرم. خانم دکتر نعمتی، شما بفرمایید موانع، چالش‌ها و موضوعاتی که بر سر راه تحولات مثبت جمعیتی و راهبردها و سیاست‌گذاری‌هایی که وجود داره چیا هستن؟
ببینید، اول من این نکته رو بگم که نسل فعلی ما نسل حسابگری، یعنی کاملاً دو تا چهار تا می‌کنه و بعد تصمیم می‌گیره که مسیر رو بره یا نره. پس تا اینکه شما به نسل فعلی نمی‌تونی بگی که آقا به صرف اینکه ما چون سال‌های آینده سالمند زیاد داریم، شما باید فرزند بیاری، این فرزندانتون بره سالمندا رو تامین بکنه. خب طبیعتا اون میگه که من الان باید با همه این مشکلات بسازم فرزند بیارم که آیا این فرزند در آینده میتواند سالمندان ما رو پوشش بده یا نه. طبیعتا این اتفاق نمیتونه بیفته. ببینید، الان یکی از بزرگترین مشکلات که ما باهاش مواجه هستیم بحث اقتصادی. ما رو درواسی نداریم. ببینید، طبق قانون تعالی جمعیت برای زایمان اول تا پنجم بین 30 تا 100 میلیون تومان هزینه تخصیص داده شده. خب اگر ما به این نکته توجه کنیم که عمدتاً بار تامین جمعیت در کشور ما به روی گردن طبقه پایین و متوسط بوده، اول از 30 میلیون تومان مثلا به عنوان فرزند اول که در واقع یه جور مشوقه، چون همه ما میدونیم بچه اول که به دنیا میاد یه بخش زیادی از کارهایی که براش تهیه میشه برای بچه‌های آینده میمونه، یعنی اتفاقاً عمده هزینه رو فرزند اوله. شما 30 میلیون تومان در نظر میگیری، یک دوم این هزینه فقط صرف هزینه زایمان میشه و بقیه هزینه‌ها به هیچ عنوان هزینه بچه رو توی تامین مایحتاجش پوشش نمیده. بعد شما کنار این مسئله مثلا بیایید، من دارم کاملا با کف جامعه‌ای به قضیه نگاه میکنم.
از لحاظ آینده نگاری چجوریه؟ بعد موضوع از لحاظ جامعه شناسی میخوایم بهش بپردازیم. این با بحث بود اقتصادی که شما دارین میفرمایید. اما از لحاظ جامعه شناسی چه چالش ها و موانعی در راهمون وجود داره؟
خب ببینید، اصلا چون شما باید یعنی به هم پیوسته هستین دو تا قضیه. شما نکنید شما مسائل داخل جامعه رو میبینید، میگید اقتصاد، فرهنگ سازی، بحث آینده، تامین فرزند، آموزش و پرورشه، حتی بحث نهاد خانواده است که عمدتاً الان پدر مادرها شاغلن. خب میشه تامین مهد کودک. بعد شما میای تو حوزه جامعه شناسی میگی که با توجه به همه موانعی که وجود داره و ترس از آینده که تبدیل به یه واقعه جدی تو جامعه ما شده، فرد آیا تصمیم میگیرد پیامدها را بپذیرد و وارد حوزه فرزند آوری بشود یا نه؟ طبیعتاً کسی که بتونه حسابگری بکنه، یعنی کاملاً بحثاً کاملاً جامعه شناسیه، یعنی میشنه یه جدول بر خودش میکشه، میگه من چه بلاهایی سرم میاد، چه چیزایی به دست میارم توی این قضیه، چقدر باید هزینه بکنم، بعد مثل دهه 70 به خاطر فرزنده بیشتر با واکنش منفی اجتماع روبرو نمیشم، کماکان که میشن افرادی که شما نگاه کنید مثلا 3 تا 4 تا بچه دارن عمدتاً با یه فشار اجتماعی مواجه میشن. و بعد من به عنوان مادر میتونم آیا همچنان شغلم رو حفظ بکنم؟ و بعد خب میاد تصمیم میگیره میگه که نه، ظاهرا نمیارزه من بچه بیارم، حتی ولو با این نگاه که من در آینده به عنوان سالمند باید برم خونه سالمندان، یعنی کسی نیست که به من کمک بکنه. در نتیجه جمع همه این اتفاقاتی که میفته، این نکات ریزی که توی جامعه وجود داره، منجر به این میشه که ما تو حوزه فرهنگ سازی میخوریم به مشکل. یعنی نمیتونیم از نگاه بالا به پایین وارد قضیه بشیم، بگیم آقا چون آینده کشور مهمه شما فرزند داشته باش. نه، طبیعتا من به عنوان فرد تصمیم میگیرم اول منافع خودم رو بهش نگاه بکنم، بعد وارد این قضیه
داخل بشه. 5 سالی بخوام صحبت کنم، خاطرم هست که در همون دهه 70 سه صحبت ها بود نسبت به اینکه کسی اگه فرزند چهارم داشت در رابطه با گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه میشد، تسهیلات به خانواده نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا شرایط مهیا نبود. خب آی دکتر مروتی، صدای ما رو داری؟
بله،
آی دکتر شما بفرمایید در سال 2050 جمعیت در چه وضعیتیه در کشورمون و اینکه برای رشد جمعیتی کشور باید چه اقداماتی انجام داد؟
وضعیت آینده جمعیت کشور مثلا در سال 2050 میلادی کامل مبتنی بر این هست که بستگی به این داره که اکنون در جامعه چه اتفاقی میفته و آیا اینکه روال سبک زندگی مردم در حیطه فرزندآوری تغییر خاصی خواهد کرد یا نه. ببینید، وقتی ما مثلا در سال 1365 اگر می‌خواستیم آینده جمعیت کشور رو پیش بینی کنیم، فوق‌العاده بعید بود که برسیم به مثلا اینکه زمانی خواهد اومد که نرخ باروریمون کمتر از 2 خواهد بود و نرخ رشد جمعیتمون کمتر از 1% خواهد بود و امثال اینها. خب ولی الان می‌بینیم که این اتفاق رخ داده. و اینکه در آینده چه اتفاقی نهایتا رقم خواهد خورد کامل بستگی داره به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی کشور به موفقیت خواهد انجامید یا خیر به شکست منتهی خواهد شد. در مورد فرموده آقای دکتر حسینی هم من این نکته رو متذکر بشم، هنوز برای اینکه ما بخوایم در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قضاوت کنیم فوق‌العاده زود هست و این یک قضاوت عجولانه هست، چون اولا که بسیاری از مواد قانون هنوز روی ریل اجرا قرار نگرفته و بسیاریش هم طبیعی هست. چرا؟ چون خیلی از خطوط اساسی رو این قانون داره تغییر میده. مثلا اینکه ما نیم قرن اخیر به مردم زمین داده نشده ولی این قانون اومده گفته که کسی مثلا فرزند سوم آورد مثلا بهش 200 متر زمین داده بشه با حالا شرایط خاص.
خب آقای دکتر یه موضوع داخل پرانتز من صحبتی بگم خدمت شما، اینکه الان درسته که برای فرزند سوم زمین تحویل میدن به خانواده ها، ما مثلا جوانی جمعیت رو رها کردیم، دختر پسرامون مجردن، ازدواج نکردن و این قضیه از این ور داره رو به پیری میدیم، ولی از اون طرف کسایی که مثلا سالها ازدواج کردن تشویق میکنیم که سومین فرزند رو که بیاری زمین بهت میدیم تا شما صاحب خونه بشید. الان خیلی از جوانایی که فرزند اول دارن میارن مستاجرن و شرایط مسکن مناسبی ندارن.
ببینید این کابل بر اساس مطالعاتی بوده که در این زمینه صورت گرفت. مطالعات نشون داده که مردم ما به طور متوسط دو بچه رو میخواهند. یعنی در هر شرایطی معمولا یک فرزند رو مادر میاره برای اثبات باروری، یعنی من مشکل باروری ندارم. فرزند دوم رو هم معمولا مردم ما میارن برای اینکه فرزند اول تنها نباشه. و ما موضوعمون چیه؟ مردم بیش از دو بچه نمیخواهند. خب وقتی که یک کشور در حال توسعه هستیم و امکانات کشورهای توسعه یافته رو هم نداریم که بخوایم مثلا مشوقهای خیلی مفصل در نظر بگیریم، مشخصا اون میزان مشوقی که داریم رو باید اختصاص بدیم به طبقات خاصی از جامعه، خب تا مسئله جمعیت حل بشه. ما در بحث ازدواج هم آنچنان موزل عمده ای نداریم جز بحث سن ازدواج. چرا؟ چون ما یک شاخص مهم داریم به نام شاخص عمومیت ازدواج، اینکه نهایتا چند درصد جوانهای جامعه ازدواج خواهند کرد.
خب آقای دکتر شما میفرمایید ما تو فقط بحث ازدواج
ازدواج مثلا تکمیل شه، ما شاخص عمومیت ازدواج داریم که توی کشور ما بالای 90%، یعنی 90 بیش از 90% جوانهای ما نهایتا ازدواج میکنن، حالا یا تو سنین پایین یا سنین بالاتر. یعنی ما در مورد اصل ازدواج اونچنان معضل خاصی نداریم و نکاتی از پیرامون کیفیت ازدواج، اینکه چه میزان به طلاق منتهی میشه یا اینکه سن ازدواج رفته بالا. بحث محوری ما تو موضوع جمعیت حضورتون عرض کنم اینکه مردم بیش از دو بچه نمیخواهند که از سال 1340 تو این زمینه کار فرهنگی کردیم و خب طبیعی هست که دیگه الان متأسفانه در روستاهای ما همین نرم و هنجار دو بچه است، عشایر ما همین جوره، خونه ما همه بیش از دو بچه نمیخواهند.
سه عامل اصلی جمعیت امروز ایران را رقم زده است. اولین عاملی که موجب تحولات جمعیتی در دهه‌های اخیر شد، سیاست‌های کنترل جمعیت بود. از دولت سازندگی به بعد، یعنی در 20 ساله اخیر، سیاست‌های کنترل جمعیت با جدیت اجرا شد. انواع شیوه‌های عقیم‌سازی، انواع برنامه‌های کنترل بارداری از طریق بهداشت خانواده، اجرای سیاست‌های تنبیهی برای فرزندان سوم به بعد و اجرای برنامه‌های از این دست از عوامل مهم این مسئله است. عامل دیگر وضعیت اقتصادی است. بیکاری، تورم، افزایش هزینه‌های آموزش، بهداشت و مسکن، ازدواج و موارد دیگری از این قبیل میل به فرزندآوری را کاهش داده است. اما عامل سوم که یکی از عوامل مهم می باشد، عامل فرهنگی است که متاسفانه تأثیراتش را هم در عرصه‌های کلان مدیریتی و هم در عرصه‌های فردی و خانوادگی گذاشته است. گسترش سبک زندگی غربی و مدرن نام مطلوبی است که می توان به این عامل داد. گسترش سبک زندگی مدرن در جامعه ما عامل فرهنگی بسیار مؤثری در کاهش رشد جمعیت است. بسیاری از کشورهای غربی که دچار کاهش رشد جمعیت شدند، نه مبتلا به مشکلات اقتصادی هستند و نه سیاست‌های کنترل جمعیت را اجرا کردند، ولی سبک زندگی آنها موجب شده است تا از لحاظ جمعیتی دچار مشکلات عدیده‌ای باشند. این نوع سبک زندگی مفهومی است که نشان دهنده جایگاه فرد در نظام مصرفی است و هویت فرد نیز بر اساس رفتارهای مصرفی او شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم عامل فرهنگی کاهش رشد جمعیت و یا به تعبیر بهتر مانع فرهنگی رشد جمعیت که بر تمام عرصه‌های زندگی ما نیز ناظر است را از میان برداریم، باید هم در سطح فرهنگ عمومی و هم در سطح نخبگانی فعالیت‌های ایجابی منظمی را به طور گسترده انجام دهیم. در عرصه فرهنگ عمومی یکی از فعالیت‌های ایجابی که باید به صورت گسترده انجام شود تحکیم جایگاه و بنیان خانواده است، همان گونه که در آمارهای ابتدایی متاسفانه رواج سبک زندگی غربی موجب شده تا نظام خانواده در کشور ما سست شده و در معرض فروپاشی قرار گیرد.
بخشی رو با هم شنیدیم، در خدمت دوستان هستیم در داخل استودیو و پی میگیریم ما بقیه مباحثمون رو. آقای حسینی، شما بفرمایید در خصوص بررسی کمیت، کیفیت جمعیت، جوانی، درآمد، امکانات از گذشته تا کنون اگه بخوایم مقایسه کنیم و برای آینده موضوع رو تعمیم بدیم بفرمایید چی میشه؟
تو سوال شما این نکات خوبی هست. چیز بین من یه مقدمه‌ای بگم و بعد اشاره کنم چه من از این مقدمه اساسی. عمده طرفداران افزایش جمعیت مبناشون بر اینه که افزایش جمعیت در آینده اگه اتفاق نیفته، نرخ سالمندان که نسبت به جوانان بالا میره، درصد سالمندان، در واقع ما باید منتظر یک سری آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و چیزهای دیگه باشیم. این نظام قدرت سرزمینی ما، قدرت ملی ما کاهش پیدا میکنه. مطلبی که وجود داره، خود اصل این تفکر زیر سواله. یعنی چی؟ یعنی اینکه قدرت ملی رابطه دادنش با تعداد جمعیت الزاماً دیگه در جهان جدید الان کارآمدی ممکنه نداشته باشه. در گذشته شما نیروی جسم اهمیت داشت، میتونست کار کنه، فعالیت کنه، اما در جهان جدید شما بیشتر به نیروی تفکر، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، به چه معقولاتی نیاز دارید. در جهانی که احتمالاً در چند سال آینده مباحثی مثل متاورس، مثل در واقع فضاهایی که اساساً چندان در فضای در واقع واقعی احتمالاً کنش حتی جسمانی ندارن، ممکنه توی شکل بگیره، روباتیک توی شکل بگیره، بسیاری از چیزها رو دیگه ربات‌ها انجام بدن و ما داریم در واقع آینده صحبت می‌کنیم دیگه. اینکه شما این رو چندان مرتبط بدونی به تعداد جمعیت چندان پایه محکمی به نظر نداره. لذا وقتی که ما میخواییم درباره بهبود آینده صحبت کنیم، به نظر میاد به جای اینکه باید وزن کار رو به سمت کمیت جمعیت ببریم که در سوال شما هم اشاره شده بود، باید به سمت کیفیت جمعیت ببریم. حاکمیت به جای اینکه بخواد کمیت رو افزایش بده، باید فشار کار رو بیاره روی کیفیت جمعیت. کیفیت جمعیت یعنی چی؟ شاید مخاطب شما این سوال رو بپرسه. کیفیت جمعیت یعنی تربیت. کیفیت جمعیت یعنی انسان‌ها، کیفیت جمعیت یعنی آموزش، کیفیت جمعیت یعنی بهداشت. یعنی من باید یه کاری کنم که این فرزندی که الان داره متولد میشه در آینده نزدیک یک در واقع شخصیت قدرتمند، آموزش دیده، خوشفکر، متفکر، در واقع تعلیم دیده باشه که حالا بتونه قدرت رو باز تولید کنه. حتی ممکنه تعدادش کم باشه، اما این تعداد کم ممکنه به راحتی بتونه از طیف گسترده از سالمندان نسل قبلی خودش هم محافظت کنه، چون اون 30 سال آینده ما مثل الان نیست. یعنی سرعت رشد بسیار بالاتر از این هست. خب حالا بیاین توی این فضای در واقع دوگانه کمیت و کیفیت یه نکته رو بگم. و اون نکته این است که آیا کمیت میتواند در خدمت کیفیت باشد؟ هم میتواند هم نمیتواند.
تا اینجا صحبتتون نگه دارید. آقای دکتر مروتی، شما نظرتون در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر حسینی چیه؟
حضورتون هستم. ببینید، بحث کیفیت کمیت اساساً یه بحثی هست که حالا به تاریخچه اون رجوع بکنید، می‌بینید که برای پیگیری پروژه کنترل جمعیت این بحث کیفیت و کمیت زاده شد. و اساسا تفکیک این دوتا از هم هم دقیق نیست. چرا؟ چون ببینید مثلا فرزند آوری امروز، میزان فرزند آوری امروز میزان جوانی جمعیت آینده رو مشخص خواهد کرد. خب آیا جوانی جمعیت بخشی از کیفیت یک جمعیت هست یا نه؟ اینکه یک جمعیت مثلا به شدت سال خورده باشه اصلا مقدور میشه که همچون جمعیت یک جمعیت کیفی باشه؟ ببینید این دوتا یک اشکالاتی داره، یعنی این اشکال کمیت کیفیت، یعنی این دوگانه کمیت و کیفیت یک اشکالای اساسی داره. و وقتی هم که ببینید یک کشور در حال توسعه هست و توسعه یافته نیست، اون چیزی که میتونه به داد یک کشور برسه اینه که از دل اون جمعیت بیشترش استعدادهای برجسته بیشتری وجود داشته باشه. خب ببینید یک کشور توسعه یافته، حالا به واسطه این که مثلا 300 سال از انقلاب صنعتی به بعد 2300 سال در مسیر توسعه گام برداشته، میتونه اون میزان استعدادهایی که توی جامعهش وجود داره رو کامل، چه بسا کامل شناسایی بکنه و پرورش بده. ولی وقتی یک کشوری مثل ایران مثلا 60-70 ساله در مسیر توسعه گام برداشته، خب این اساس توقع این که شما تمام استعدادها رو کشف بکنید و تمام استعدادها رو پرورش بدید، حضورتون عرض کنم که یک توقع به جایی نیست. ولی وقتی که شما جمعیت بیشتری داشته باشید، چون استعدادهای برجسته ارتباطشون با جمعیت مانند ارتباط شیر و سرشیره، شیر که بیشتر باشه سرشیر بیشتر خواهد، و این اگر جمعیت افزایش پیدا بکنه، یعنی فرزند آوری بیشتر باشه، اون استعدادهای برجسته بیشتر خواهد بود و یک کشور در حال توسعه رو به پیش خواهند بود. خب حضورتون عرض کنم که اینها کامل بحثایی است که همزمان با هم پیش میره. تمام این کشورهایی که الان هم توسعه یافته به حساب میان، هیچ کدوم نیست که جمعیتشون پیر شده باشه و بعد از اون به توسعه رسیده باشن. یک کشور اسم ببرید، تمام اینها به واسطه جمعیت جوونشون و جمعیت انبوهشون تونستن به توسعه برسن و بعد از این که به توسعه رسیدن، عمدتا ناشی از مسائل فرهنگی، دچار مشکلات نهاد خانواده و کم فرزند آوری شدن. به خاطر همین اساس این یه بحث کیفیت کمیتی، یه بحث ضد جمعیتی هست. و حالا اساسا اگر این حد بحث هم صحیح باشه، آیا ما کم دستگاه متولی مثلا اقتصاد داریم توی کشور؟ کم دستگاه متولی بهداشت داریم؟ کم دستگاه متولی آموزش داریم؟ میلیون ها نفر توی کشور متولی بهداشت، آموزش، اقتصاد کشور هستن، اما مجموع افرادی که توی کشور دقیقه یکشون مسئله کمیت جمعیت هست 10 تا کارمند دولتی اگر باشن و مثلا 100 تا فعال فرهنگی. خب یعنی اساس این بحث که ما نگران اینیم که یه سری افراد دنبال کمیت جمعیتن و این وسط کیفیت پامال میشه، یه حرف اصلا دقیقی نیست، حرف اشتباهیه و ما متولیان کیفیت جمعیت توی کشورمون میلیونی هستن.
خب آقای دکتر ادامه بحث رو با خانم دکتر نعمتی پی میگیریم. خانم نعمتی شما بفرمایید، در رابطه با صحبتی که آقای دکتر مروتی داشتند در خصوص همین بررسی کمیت و کیفیت جمعیت.
من بچه دهه 60 ام. خب بیاین از اینجا شروع بکنیم. سابقه تاریخ بچهای دهه 60 چیه؟ میزای 3 نفر مدارس بعد از ظهری، مشکل پیدا کردن مدرسه، مشکل حمل و نقل و جابجایی. الان بچهای دهه 60 با چی روبرو ان؟ مشکل کار، بیکاری، مشکل تهیه مسکن. ببینید حتی خنده‌دار اینجاست که بچهای دهه 70 وارد پروسه استخدام رسمی شدن، بچهای دهه 60 هنوز دنبال کار می‌گردن. یادتون باشه در دولت‌های قبل تیکه‌ای هم به بچهای دهه 60 مینداختن، گفتن شکم جمعیت و اینا، مشکل الان هر وقت میرن با همین مسئله مواجه میشن. حتی کنکور یادتون باشه وقتی ما کنکور میدادیم از هر 13 نفر یه نفر جذب میشد. خب ما میخوایم اینو دوباره تکرار بکنیم؟ یعنی ما معتقدیم که چون شما مثلا میخوای از بین مثلا دارم میگم 2 میلیون نفر 50 نفر آدم مستعد پیدا کنی، باید نسل پرت تولید کنی توی کشور؟ این بدترین توجیهیه که ما میتونیم برای نسل فرزند آوری داشته باشیم. و اگر با این روی کرد ما بریم جلو، حتی همین بچه های دهه 60 که الان تصمیم گرفتن 2 فرزند 3 فرزند و 4 فرزند داشته باشن، از این قضیه عقب نشی بگم که الان یکی از بزرگترین شبهاتی که مطرحه اینه این میگه که آقا شما کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت با میزان درآمد مشخص آیا با 80 میلیون نفر بهتر اداره میشه و مردم به امکانات بهتری دست پیدا میکنن یا با 50 میلیون نفر؟ شما وقتی مثلا کشور بشه 50 میلیون نفر، درآمد بالایی داری حاصل از صادرات نفت، چون ما کشور نفتی. این 50 میلیون اون پولی که باقی میمونه منهای اون 50 میلیون نفر که دارن زندگی میکنن، میای هزینه سالمندیت میکنی، خانه سالمندا میزنی، نیازهای سالمند